أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت فضلكة وتتمة في تقريب كلام السيد الشهيد الصدر في عدم حجية السير المستحدثة لعدم معاصرتها للشارع وعدم امكان ردعها و توجیه کلامه و نقده و ما یرد علیه من النقاش و ایدن یرد کلام فی مقتد تحقیق فی اسیر مستحدثه و مقتد القائده عند شک فی المعاصره. تفصیل این که مرحوم شهید صدر گفتن که سیره های مستحدثه بسیار از اینها حجیتش قابل اثبات نیست. خب قبلا بیانی داشتیم اما نکات بیشتر و دقیق‌تری باید هم در تبیین مقصود ایشون و مرام و معنای ایشون و همچنین در نقد کلام ایشون و مناقشه کلام ایشون و نیز در بیان مقتضای تحقیق در این مقام باید گفته بشه. اول اینکه مقصود ایشون چیست و اون این است که به مجرد مشاهده سیره مستحدثه که یک سیره حادث بشه نمیتونیم ما چون این سیره مثلا سیره بقنایی هست و ردی وارد نشده از جانب شارع حکم کنیم به جیت این سیره ها. نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار از این سیره ها ریشه در عقل و فطرت بشر ندارد و امکان استحداث و حدوث این سیره ها هست. لذا چون معاصر زمان شارع نیست و در اصل شارع نبود، شارع متمکن از ردش نبود، چون آنچرا که سیره‌ای که در اصل شارع نیست هنوز تحقق پیدا نکرده و تکون پیدا نکرده، خب این قابلیت رد ندارد. شارع باید به ملاک این که امت مسلمین به زنادت کشیده میشن و میخواد اینا رو به مقتضای تکلیف اقام بکنن، باید عملی از اونا صادر بشه که اون عمل بر خلاف حکم شارع باشد، بر خلاف احکام شرعی که شارع بیان کرده باشد تا استحقاق و عقوبت پیدا بکنن. ولی وقتی که عملی از اونا صادر نشده بر خلاف احکام شرعی و الهی، اینا استحقاق و عقوبت ندارن. تا اینکه بر شارع لازم باشد بیان بکند احکام را تا محضور تکلیف مجهول و عقاب بر مجهول لازم نیاد. چرا شارع باید رد بکنن یک سیره ای که در زمانش هست بین مؤمنین و برخلاف حکم شرعی؟ چرا باید رد بکنن؟ چون اگر رد نکنن معذار اونها رو عقاب بر این سیره بکنن، سیره عملی بکنن، میشه تکلیف بر مجهول، میشه عقاب بر چی؟ مجهول. اینطوری میشه دیگه. خب پس باید عملی از اینا صادر بشه در مرعا و مصنع و محضر شارع برخلاف احکام شرعی، که این عمل در صورتی که مخالف حکم الهی بود و شارع این عمل مخالف شرع رو شارع اگر تنبیه نکند به اینها، اعلان نکند حکمش رو، خب طبعا نمیتونه اینها رو عقاب بکند، عقاب مجبور میشه. پس شارع باید تنبیه بکند اینها رو، اعلام بکند حکمش رو بدونن، و در صورتی که علم به حکم الهی داشتن معذابک و خلاف این احکام عمل انجام دادن، اون موقع استحقاق عقوبت پیدا میکنن. از وجه این که شارع باید رد بکند سیره اولایی که در خلاف احکام شرع هست، وجهش معلومه که عمل اون هنافر صدر من اقلا اقلا صادر شد بر خلاف شرع. خب شارع میخواد این اقلا رو بر این عمل عقاب بکند، خب پس باید رد بکند که این عمل شما بر خلاف شرع هست، باید بیان بکند، تبلیغ حجت بکند، اتمام حجت بکند، حجت بالغه داشته باشد به بیان، که اگر اینها معذالک بر خلاف این بیان سیره داشتن و عمل کردن، اون وقت این عقاب میشه عقاب بر معلوم، عقاب بر تکلیف مبین، عقاب بر مجهول چی عقاب دیگه نمیشه. و اگر شارع بیان نکند معذالک اینا رو بر اون عمل عقاب بکند چون بر خلاف شرعه، این میشه عقاب بر مجهول. عقاب بر مجهول چی از عقاب؟ طبیعه و از شارع هم ممتنه. پس وجه یعنی مثب و جای رد، لزوم رد و ضرورت رد بر شارع اونجاییست که عملی از اقلا صادر بشه. با این بیان معلوم شد که چرا باید عمل صادر بشه، عملی باید بوده باشد. ولی در سیرای مستحدثه اصلا اقلای زمان شارع عملی در اون مورد نداشتن. خب شارع اونا رو اصلا عقاب نمی کند بر این عمل، و این عمل رو بعدها بعد عصر شارع اومده نده انجام دادن. حالا شارع چرا اقلای اصلا خودشون عقاب بکنن؟ میتونه اصلا به این عمل عقاب بکنن؟ به این عملی که بعدی انجام دادن؟ نه، اونا که این عمل رو انجام ندادن که. بنابراین چون عملی از اونها صادر نشده، اینو درست بکنیم، کمش کنیم. چون عملی از اینها صادر نشده، لذا رد اصلا وجهی ندارد، اصلا لزومی ندارد. بله عمل صادر نشده، نتیجه این میشد، نتیجه این میشد که سیره مستحدثه چون به اصطلاح رد در مورد اون لزومی ندارد بر شارع به خاطر اینکه از معاصرینش صادر نشده، به همین دلیل رد برای شارع اصلا وجهی ندارد، ضرورتی ندارد که شارع رد بکند این رو، و رد هم قطعا نسبت به این سیره متحقق نشده، چون هر ردی که باشد نظر دارد به اون اقلای زمان خودش که عمل ازش صادر از اونها صادر شده، تا اینکه اقرار به جهل و تکلیف مجهول و عقاب بر مجهول لازم نیاد. ردها همیشه ناظر است به چی آقا؟ به همون اعمالی که از اقلای زمان خودش صادر میشه، به همون ملاکی که تازه بیان کردیم. نمیتوند این رد دیگه نظر داشته باشد به سیره هایی که بعد ایجاد بشد، چون اون ملاک ضرورت رد و لزوم رد در این سیره مستدسه وجود چی آقا؟ نداره. این چقدر لازم هست این تقریب، این بیان، که معلوم بشد که چرا سیرای مستحدثه رد اشاره در موردش نیست، و ردهایی هم که وارد شده است هیچ نظر به سیره مستحدثه چی آقا نمیتوند داشته باشد، و فقط اون ردهایی که وارد شده باید نظر به اون سیره های مستعدست، یعنی اون عملی که از عقلای عالم زمان عصر خودش چی شده آقا؟ صادر شده داشته باشد، به همون ملاکی که تازه بیان کردیم، چون در اونجا رد ضرورت دارد ولی در اینجا اصلا هیچ ضرورتی نیست رد بکند، ردی داشته باشد. پس معلوم شد چرا. خب با این بیان ایشون میفرمود که پس سیرای مستعدسه اصلا رد اینها معقول نیست. با این بیانی که الان خدمت شما عرض کردم مفصل، اون لم و سر کلام شهیستر چی شده آقا؟ معلوم شده که ایشون میگه سیرای مستحدثه اگر در عقل و فطرت ریشه نداشته باشد اصلا قابلیت رد چی آقا؟ ندارد. چرا ندارد؟ چون ضرورتی ندارد. اون ضرورتی که بیان کردیم در سیرای مستحدثه اصلا وجود چی آقا؟ ندارد. و بیان توجه بکنید به اون بیان، اگه اون بیان رو خوب متوجه شده باشید به این نتیجه خواهید رسید که در سیرای مستحدثه ای که ریشه در عقل و فطرت ندارد اصلا رد وجهی ندارد، اینا قابلیت رد ندارن. اتفاق فرمودید. خب حالا چرا گفتی سیرای مستحدثه ای که ریشه در عقل و فطرت ندارد؟ به خاطر اینکه اگر ریشه در عقل و فطرت داشته باشد در حقیقت مصداق میشه در اون سیرهای معاصر عصر شارع. خب اون موقع بوده، اونا هم به مقتضای عقلشون به اصطلاح سیره ای رو داشتن، اینم ریشه در عقل دارد دیگه، بس نمیتوند این از مصداق اون نباشد. عقل حکم به کلیات میکند، فرض شد که اونم به مقتضای عقل و فطرته، خب اینم به مقتضای عقل و فطرته، پس نمیتوند این منفک از اون باشد. لامحاله میشد یکی از مصادیق همون حکم عقل. نتیجه این میشد که دائما سیره های مستحدثه ای که ریشه در عقل و فطرت دارن همیشه معاصر باید باشن، معاصر باشن، یعنی از مصادیق همون حکم عقله، یعنی سیر و غلا به خاطر حکم عقلشون ناشی شده، به خاطر فطرتشون ناشی شده. خب اینا مصادیق متعدد دارن، این مصادیق اون میشد پس در حکم همون سیرهای چی میشه آقا؟ معاصر میشه. لذا کلام بهشون معطوف کرده در اون سیرهایی که ریشه در عقل و فطرت چی آقا؟ ندارد. چرا ندارن؟
در زمان معاصر مردم
معصوم نبودن، یعنی عقل مستحدثه هست. چند بار گفتن که مثلا به عنوان مثال عقد تأمین، این عقد تأمین ریشه در فطرت بشر دارد. فطرت بشر چیه؟ غریزه بشر در باب اقتصاد و معاملات و انتفاع و بهره‌وری و تصرف در اموال و مبادلات و معاملات چیه؟ غریزه بشر همون است که چند جلسه قبل عبارت آیه خویی رو خوندیم و به اون اشاره کردیم، و اون غریزه بهره‌وری، غریزه نفع‌طلبی، غریزه انتفاع، غریزه استرباع، این اغراض غریزی عقلای عالم هست در باب معاملات. لامحاله عقلای عالم در معاملات، معاملاتشون مبتنی بر یه غریزه هست، غریزه استرباع، غریزه نفع‌طلبی. چرا این آقا یه چیزی رو میدن میگه حتما باید در مقابل چیزی بدی؟ چرا اصلا آقالا اصلا معامله میکنن؟ برای چی؟ به مقتضای غریزهشون. غریزهشون چی هست آقا؟ نفع‌طلبی دیگه، بله، فایده طلبی، ربح طلبی. مگر بشر مفتور بر حب مال نیست؟ مگر بشر مفتور بر مالندوزی نیست؟ جمع کردن مال نیست؟ نفع‌طلبی مگر نیست؟ که همین غریزه نفع‌طلبی او را وامی دارد که مبادله بکند، هی بفروشد و بخرد و بفروشد و بخرد. استفاد فرمودی؟ خب حالا یک مصداقش در اون زمان نبوده، الان این مصداق چی شده آقا؟ ایجاد شده، عقد تأمین. یا حق الاختراع، بیع حق الاختراع، بیع حقوق معنوی، بیع حق تعلیف، بیع حق الامتیاز تجاری، توجه فرمودی؟ اینا اون زمان نبوده، الان ایجاد شده. این مصداقی تراوش کرده از همون غریزه نفع‌طلبی، غریزه بشر. در واقع اونا بعضی مصادیقشون بودن، اینا هم بعضی مصادیقشه، یعنی نمیشه اینا از همدیگه چی باشن آقا؟ منفرد باشن، ریشه در یه چیز دارن. اگر به حکم عقل باشد بعضی از سیره ها مثل چی؟ مثل رجوع جاهل به عالم. خب عقل اینجا حکم میکند، اون زمان جاهل به عالم رجوعش به نام تقلید تعبدی کذایی الان مثلا متعارف نبوده، بعدا ایجاد شده. مثلا یکی از مصادیق رجوع جاهل و عالم بعدن ایجاد شده. قرار اونی که ریشه در عقل دارد و فطرت و غریزه دارد ایشون جدا کرده. عبارتشو ببینید، میگه
اول کلام
چی؟ اول کلامه
بحث
قلبی نه قلبی و استرباح هست نهایی که اون مطلب شده ما هم مصادیق رو مطلب کردیم، کجامی ازش خارج کردیم به نام استرباح و نه
خارج نکردیم، ازش داخل
کردیم، یعنی گفتیم اینا
از مصادیق
همون
غریزه هست. نه ما از مصادیق خارجی این جامعی رو
نه استفاده نکردیم کلن. ما میخوام بگیم که معاملات، دقت کنیم، معاملات عقلای عالم کلن مصادیق کار نداریم، کلن معاملات عقلای عالم بر چه اساسی است؟ آقا غریزه استرباب تمام شد، کاری هم مثلا خاصی نداریم، چون اون رو قبلا اثبات کردیم و کاشتیم سر جای خودش که مطلق معاملات، اقدام بشر بر معاملات و مکاسب و متاجر و تجارت بر این غریزه هست. لذا هر آنچه که داخل در این مصداق تجارت بشه در راستای همون چه است؟ آقا غریزه است. خب این نداره، دقت کنید، گفتید مطلب گرفتم، گوش بدید. بعد بعضی از این هم رد شده، قبول داریم، ما هم میگیم، ایشون هم میگه، همه میگن اونجا که رد شده رو تمام میکنیم، به شهر نمیتونیم نسبت بدیم. اما اونجا که رد نشده چی؟ خب ایشون میگه بوده. چرا بوده؟ نه دقت کنید، چون کلن شارع اومده هر تجارتی که هر تجارتی رو امضا کرده. بله بله، هر تجارتی رو امضا کرده، گفته که بله الا ان تكون تجارتا ترازن. خب حالا اون مصادیق دیگر اونا آیا از مصادیق تجارت هستن یا نیستن؟ هستن. چرا شما میگی از مصادیق تجارت هستن؟ ممکنه یه دفعه میگه اساس مصادیق تجارت نیستن، میگیم نه دیگه، بنا شد اون چه از معاملاتی که در راستای غریزه استرباح و نقد طلبی باشد، مبادله مال به مال باشد یا مبادله مال به کل عمل له مالیه باشد، اینا چون در راستای اون قرارده، اینا همه داخل در همون عنوان کلی میشد که شارع اون رو از اول چیکار کرده؟ آقا امضا کرده. بنابراین همون امضا شامل همه این موارد چی آقا خواهد شد؟ بله. یا اگر چنانچه یک سیری و غلایی در حکم عقل ریشه دارد مثل رجوع جاهل به عالم، میگیم شارع امضا کرده، پس ادو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، هر رجوع هر جاهل به هر عالمی رو در جایی که نیاز هست شارع امضا کرده. حالا این مصداقش در اون زمان نبوده که تقلید قضایی امروز ما باشد. چرا فقها الان به سیره اغلا تمسک میکنن در مشروط تقلید و میگه رد نشده امضا شده؟ به خاطر اینکه ریشه در عقل دارد، معاصر زمان شارع است، ولی اینکه به عینهی معاصر نبوده اما ریشه مشترک دارد. حالا دقت کنید، یک نفر ممکن است که انکار بکند که این از قبیل تجارت انتراض هست. ما علا فرض این که اثبات کردیم این موضوع را که این از قبیل تجارت انتراض هست، اگر اثبات کردیم این مصداق را که در راستای غریزه نفت طلبی هست، یک اقدام معاملی است در راستای همون غریزه نفت طلبی، مبادله مال به مال، مبادله مال به مال لهو من المالیه من الاعمال، نه اگر در مثال مناقشه نیست، اگر چنانچه اون بله، اگر چنانچه حالا ما این دلیل لفظی رو نداشتیم، ما غلط امضاه، امضا تارتن به دلیل لفظی است، اخرا به چی است؟ آقا عدم رده. حالا اگه این دلیل لفظی رو نداشتیم، اگر چنانچه ما بتوانیم فی نفسه اثبات بکنیم که این ریشه در اون جامعه‌ای دارد که در زمان شارع هم بود مصادیق دیگرش، میشن یکی، این میشه مصداقش. اگر شارع اون کلی را رد نکرد و امضا کرد که عدم ردش که معاصر شارع بود و امضاش حساب میشه، اون کلی، اون جامعه، مصادیق دیگری از این کلی، یعنی به طبعا مصادیق دیگر جدای از اون کلی نیستن، یعنی اون کلی را به وقت کلیت شارع اونجا قبلا امضا کرده ولو به عدم رد که معاصر بودن. خب بعدا هرچی مصداق هم ایجاد بشد برای اون،
اون که ممضا شد، اون معاصره، اون سیره معاصر ولو به عدم رد، تمام مصادیقش هم داخل اون میشن. عبارتشون رو ببینید، دارد که طریق اول عدم رده، میگه استدلال بکنیم به عدم رد. از طریق الاول ان نستدل على ما بسیرت الاغلایی و واقع المعاصر لنا، یعنی استدلال بکنیم به این که به همین سیره مستحدث استدلال بکنیم بر حکم شارع، که بگیم هو حکم شارع، هو ممزائم به شارع. چرا؟ به این بیان که چون ردی از جانب شارع نرسیده به این سیرتون اغلاییتون، ردی هم از جانب شارع به این چی آقا نرسیده. این یه تعریف هست، حالا نمیخواد تایید بکنه دا تصویر مطلبه، تایید با تصویر فرق داره، دقت کنید. نخواد بگه یک تصویر اثبات حجیت سیره مستحدثه همینه که هادا سیرتون مستحدث اغلاییتون ولم یرد من اشاره چی آقا رد اون. این یک راه، این یک طریقه، از طریق الاول خدا ترسیم کرده، نمیخواد اثبات بکنن فیلحال. و هادا استلال، لیکن این استلال مبتنی بر یک اساس است. اول فرض کردیم طریقه رو، بعد میگن این طریق استدلال مبتنی بر چی است آقا؟ یک اساسی هست. اون اساس چیه؟ اون اساس اینه که ما باید اثبات بکنیم که هر سیره مستحدثه‌ای دائما ریشه در سیره در زمان اصل اشاره داره، متصل به زمان اصل اشاره هست هر سیره مستحدثه‌ای. ما یه سیره مستحدثه‌ای ساخته جدا بافته از سیره معاصر زمان اشاره اصلا نداریم. این اساس رو باید اول قبول بکنیم تا اینکه بتوانیم این از طریق اول اثبات بکنیم حجیت جمعی سیرهای مستحدثه را. مطلب رو گرفتید یا خیر؟ خب ببینید، به هادر استدلال یقوم على افتراض الصعوبه فی تحول السیره من سلوک الى سلوک مقابل. مفترض این مبنی بر اساسیست. اون اساس چیه؟ که اساسا تحول و تغییر در سیره اغلایی به معنای این که سیره تازه پدید بیاید که قبلا اصلا نبود، ما این رو نپذیریم اصلا. تحول و تغییر در سیره اغلایی به این معنا که یک سیره اغلایی تازه ایجاد بشد که اصلا قبلا نبود، ما این گونه تحول و تغییر رو در سیره اغلایی چی آقا؟ نپذیریم. بگیم اصلا چنین تحول و تغییری در سیره اغلایی وجود ندارد. ها هذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبه في تحول السير من سلوك الى سلوك مقابل، که این چنین تحولی رو بگیم صعبه، یعنی اصلا قابلیت تحقق در خارج چی آقا ندارد. و كون السيره الاغلائيه معبرتن، بله معبرتن به وصفها اغلائيتون عن نکات فطریه و سلیقت نوعیت و یه مشترکت بین الاغلا فی کل زمان. یعنی این که سیر اغلایه یک محل عبوری باشد، یعنی دائما در حال تحول و عبور باشد، اما معبر باشد برای مصادیق یک ریشه غریزی، مصادیق یک امر فطری، که این فطرت بشر و غریزه بشر دائما در حال سیر است، جریان است، یعنی مصادیق مختلفی در طول قرون و زمان هی پیدا می کند، بروز می دهد، غریزه بشر خودش رو نشون می دهد، بروز پیدا می کند در مجالات مختلف، در مصادیق مختلف، در طی قرون و تمادی اعصار در یک عهد به گونه‌ای بروز می‌کند و در عهد دیگر همین غریزه به گونه در مصداق دیگری بروز می‌کند، ولی همه همان مقتضای یک غریزه است. تمام عناوین معاملی از این قبیل است. هر جایی که تجارتی باشد و معامله‌ای در حقیقت تراوش دارد از همون غریزه، منتها لباس عوض می‌کند، رنگ عوض می کند، مسادی عوض می کند. این معبرتن به وصفه هاست اغلاییتن ام نکات فطریت و صدیقت نوعیت و هی مشترکت بین جمعی الاغلا فی کل زمان. این ریشه این ظهور این سیره های مستعدسه در مسابق گوناگون، ریشه اون مشترک بین همه اغلای عالم در کل زمانه، فرقی ندارد. از این جهت، از این طریق، اینجا معاصرت چی میشه آقا؟ اثبات میشه. پس مبتنی بر این اساس شد که چی بگیم آقا؟ تمام سیره های اغلایی از این قبیلن، تمام سیره های اغلایی مستعدسه چی آقا؟ از این قبیلند. اگر این رو پذیرفتیم که همه سیره های اغلای مستحدثه ریشه در یک امر غریزی دارن، که این امر غریزی اون ریشه مشترک بین همه این سیره های اغلای مستحدثه هست، و اون ریشه هم هیچ فرق بین اغلای زمان دون زمان چی آقا ندارد. وقتی که این فرق منتفی شد، نتیجه چی میشه؟ که همه سیره های مستحدثه میشه معاصره دیگه، در حکم معاصر میشه، اثبات میشه بر اساس این مبنا. پس گفتن چی ایشون؟ گفتن ما اگر بخوایم بگیم که سیره های مستحدثه همه حجت است، باید بر اساس حجت است به خاطر عدم رد، باید بر این فرض مبتنی باشد. تا اینجا رو داشته باشی، اما حالا دارد این اساس رو خدشه می کند، این اساس رو خدشه می کند، میگه نه، کی گفته ما این فرض رو قبول داشته باشی؟ اینجور نیست. چرا؟ چون همه سیره های مستحدثه از این قبیل نیستن که ریشه در غریزه داشته باشن، بلکه به خاطر آداب و ثقافات و فرهنگ قومی بعضی ها ناشی میشن. ولکن صحیح عدم صحت هذا الاستدلال. چرا؟ اذ لا صعوبه في تصور تحول السيره بصوره تدريجيه و بطيئه الى ان تتمثل في السلوك المضابط بعد فتره طويله من الزمن. هیچ بودی نداره که سیره در زمان شارع بوده، اغلایی هم بوده، بعد رسل اغلایی هم بوده، منطقه در تمادی اعصار به تدریج اصلا این سیره دگرگون شده به یک سیره دیگر، اصلا هیچ یک ماهیت دیگه پیدا کرده، این مانعی نداره. به خاطر چی حالا چیشو میگه؟ چرا؟ بعد و ما هو به صعب الافتراض التحول الفجائی الافوی. این ور اگه بل میکرد بهتر بود. بل ما هو به صعب الافتراض، یعنی بلکه میتونیم بالاتر بگیم، حتی تحول فجاعی و دفعی هم در سیره ها قابل تصور هست. کما ان سلوک الاغلایی لیس من بسقا دائما ان نکات فطریت مشترکه. اولا که اون سیره اغلایی رو گفتی که قابلیت تحول دگرگونی کلن دارد، که اصلا سیره اغلایی زمان اشاره چیزی بوده، بعدا در پوشته یه اثار به خاطر عواملی اصلا این سیره کلن دیگر چه باید به یک ماهیت دیگری تبدیل بشه. این اولا. و ثانیا کی میگه همه سیره مستحدثه در نکات ریشه در فطرت داره؟ لیس منبثقا دائما ان نکات فطریت مشترکه، بل یتأثر این سلوک اغلایی به ظروف و البیئه و المرتکزات الثقافیه الى غیر ذلک من العوامل المتغیره، به فرهنگ ها، عادات و ثقافات و رسوم قومی هم، چه بسا که سیره اغلایی جدیدی ایجاد میشد. بله، سیره های جدید مستحدثه ایجاد میشد، به چه دلیل؟ سببش چیست؟ علتش چیست؟ عادات قومی، فرهنگ قومی، سلیقه های قبیله. فلا یمکن ان یعتبر الواقع المعاصر به سیره دلیلاً علا ماضی البعید. بنابراین نمیتونیم اون چرا که الان پیش روی ماست از سیره جدید معاصر ما، این رو دلیل قرار بدیم برای اینکه پس این ریشه در زمان شارع هم چی آقا دارد. این ایشون رد کرده. حالا اشکال ما با ایشون چیه؟ بله، اشکال اول این است که بگیم اساساً اون چه از سلائق و صدافات قومی که مختص به ضرب مکان خاص ایناست، اساساً اصلا از قبیل سیر اغلایی نیست. کما اینکه خود شما در جای دیگر که آدرس دادیم، که ایشون جا آدرس صفحه دادیم، گفتید اساساً در سیر اغلایی معتبر است که این اصلا متأثر از طبیقه قومی نباشد، میل قوم خاصی نباشد. همون که همه حرف اول دو گفتید، همون اساسی که تأسیس کردید در سیر اغلایی اون حرف درستیه. سیر اغلایی به وقت اغلاییت دیگه نمیتونه متأثر از یک فرهنگ خاصی باشد دیگه. این از سیر اغلاییت چی میره؟ آقا بیرون میره. این جواب اول. صبر کنید، عجله نکنید. این جواب اول. جواب دوم چیه؟ این است که اون احتمال حدوث بعضی از انهای سیره، البته ما قبول داریم سیره هایی که در عقل و فطرت و غریزه بشر ریشه ندارد و ناشی نمیشه، ما قبول داریم که امکان حدوثش در زمان متأخر هست، چون عادت دیگه. خب اوغلادی دیگه درده به یه چیز عادت میکنن، به یک عوامل، این امکانش هست. اما این رو نمیتونیم ما به خاطر اون جهتیست که ایشون گفته بگیم، یعنی شهید صدر. ایشون سبب استحداث این گونه سیره ها رو گفته که از فرهنگ و سلیقه قومیست. ما نمیتونیم این رو قبول بکنیم، چون اگر قبول کردیم یعنی معناش این میشد که همون فرهنگ قبیلهی میشد دیگه، از فرض سیر و غلا بیرون رفته. ولی میتونیم به یک نحوی این رو ترسیم بکنیم به حسب واقع خارجی. چطوری ترسیم بکنیم؟ یعنی برگردونیم باز به همون سیر و غلایی، که مثلا یک عملی، یک حرکتی، یک جریان عملی در یک قومی زمانی حادث شود، لکن اون ریشه در همون ارتکاز مکنون بشر دارد. اما این سلیقه قومی، این فرهنگ قوم، این جریان عملی در میان این قوم، این سبب بروز شده، از اینا بروز داده شده. یعنی چطور؟ یعنی مثلا یک به اصطلاح قومی، یک قبیله‌ای، یک ملتی یا یک جماعتی بر اساس همون ارتکاز اغلاییشون یک حرکتی انجام دادن، یه معامله رو انجام دادن، من جمله عقد تأمین، من جمله به حق اختراع، من جمله به حق امتیاز تجاری، عملی از این قوم صادر شد، قبوله. اما نه از جهت اون فرهنگ قومی و قبیله‌ای و سلیقه قومیشون، بلکه از همون ارتکاز مکنون اغلاییشون و غریزه اغلاییشون این تراوش کرده. چون اینجوره، لذا غریزه بشر، چون موافق غریزه بشره، به سرعت منتشر میشد و مورد پذیرش و قبول همه بشر هست، یعنی جذب میکنه همه بشر این زود جذب میکنه، زود قبول میکنه، زود جا میفته. شما نگاه بکنید حرکت هایی که در میان جوامع بشری در طول قرون احیانا ایجاد میشد، اگر اینا ریشه در فطرت و عقل و غریزه بشر داشته باشد، این زود رواج پیدا میکنه، به مورد قبول همه هم چی آقا میشه. پس اینجا سبب در حقیقت یک جریان عملی از یک قبیله‌ای بوده، از یک جماعتی بوده، از یک قومی بوده، ولیکن چون از طریقه قومی او ناشی نشده و ریشه در ارتکاز مکنون اغلایی و غریزی او دارد، لذا همه بشر این رو پذیرفتن، زودم شایع میشه، سیره اغلایی هم میشد. اما این گونه اگر کلام شهید صدر رو توجیه بکنیم، در حقیقت اشکال بر خود ایشون وارد میشه. چطور اشکال وارد میشه؟ این است که این گونه سیره ها در حقیقت ریشه در همون ارتکاز اغلایی دارد، میشد مصداقی از همون سیره های مشابه خودش و مصادیق خودش که ریشه در غریزه بشر داشته، لامحاله، چون امضا با اون کلی مقتضای غریزه، مال اندوزی، ثروت طلبی، مال طلبی، نفت طلبی، استربا، تعلق گرفته علا وجهی که شعار مقرر فرمود، این هم از مصادیق اونه. اگر اون رد نشد، اون تجارتی که شعار امضا فرمود، این اگر داخل در اون بشد، این هم داخل اون بشد، این بشد مصداقی از اون کلی که شارع رد نفرموده. توجه فرمودید؟ یعنی اونی که شارع اون رو امضا کرده ولو بعدن رد، اون یک کلی بوده که این از مصادیق اونه. بله، معاصرت ثابت میشه. به این بیان ما بگیم البته نکاتی مونده و ما حالا انشاءالله در جلسات بعد، چون این مطالب خیلی مهم رو تا ما خوب تبیین نکنیم نشکافیم مطلب جا نمیفته. بعد مطالب فرمایید در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.